فینانشل پلنرز برای دریافت یک مشاوره رایگان در امور مالی و مالیاتی و برنامه‌ریزی های بازنشستگی و سرمایه گذاری های متفاوت دیگر میتونید با ما تماس بگیرید. هدف ما ارزیابی اهداف و نیازهای شماست و در کنار توجه به شرایط حال حاضر اقتصاد و تجزیه و تحلیلی که از شرایط بازار سهام داریم، سعی می‌کنیم که بهترین برنامه رو برای موفقیت مالی آینده شما عزیزان انتخاب کنیم. اگر به دنبال سرمایه گذاری هستید که در اون اصل پول شما از نوسانات بازار سهام در امان باشه، تضمین رشدی و تضمین درآمدی در اون وجود داشته باشه، با ما تماس بگیرید. ما 6 روز هفته در دسترس شما هستیم. شماره تماس با ما 310-205-9000 310-205-9000 و 818-990-8000. خیلی ممنون و امیدواریم که هفته بسیار خوبی پیش روتون باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که ما به زودی در این ماه موج HD رادیو همراه که در شهر لس آنجلس و شهرهای اطراف است به 94.7 تغییر پیدا خواهد کرد. HD3 همکنون نیست. همکنون HD 1 و 2 کار میکنن، ولی HD 3 خالیست و اون رو به زودی به ما خواهند داد. این رادیو تقریبا 10 برابر پرقدرت تر از رادیوی کنونی ماست. هیچ چیزی در جهت اپ یا اینترنت یا دوستانی که از طریق تلفن ها با رادیو همراه در ارتباطن، یعنی رادیو همراه را از طریق تلفن ها میشنوند، تغییر پیدا نخواهد شد. یا GLVs تنها و تنها برای شهر لس آنجلس، شهرهای اطراف 94.7 HD3 است. رادیویی هست که فقط همین رادیو رو پخش میکنه. ما به زودی همینقدر که قطعی بشه همه چیز، سفارش رادیوهای تازه رو خواهیم داد و برای دوستانی که قبلا این رادیو رو دریافت کردن اون رو جایگزین خواهیم کرد، اگر تفاوت قیمتی نداشته باشه که احتمالاً نداره، که فقط اون رادیوها رو لطف میکنن و ما رادیوهای تازه رو در اختیارشون میگذاریم. ولی همچنان سپاس ما از شما اینه که لطف کنید از طریق تلفن که هیچ هزینه‌ای براتون نداره، 24 ساعت هم هست، همه جا هم میگیره، قطع و وصلی هم نداره، یعنی هر جا تلفن شما کار میکنه، رادیو کار میکنه، در داخل امریکا، خارج از امریکا، که هر کسی باید تلفن‌های خودش رو، کشور خودش رو داشته باشه. در امریکا یک شماره تلفن هست برای AT&T، شماره تلفن هست برای تی موبیل و یا به هر حال مجموعه دیگر از اینها که تو اعلانات میاد. بنابراین لطفاً به این موضوع توجه داشته باشید که ما به زودی روی 94.7 خواهیم بود. امیدوارم مدتی هر دو رو داشته باشیم و بعد کاملاً به 94.7 FM HD3 خواهیم رفت. از این بابت به خاطر مزاحمت و زحمتی که فراهم میکنه متاسفیم و دوستانی که روی رادیو اتومبیلشون هستن میتونن جا به جایی رو صورت بدن یا از دیلرشیپ های که به راحتی این کار میتونن کمکشون کنن و یا دوستان دیگه کمک بگیرن. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام
بفرمایی. متشکرم، مرسی.
آقای دکتر، من هم مثل بسیاری از شنوندگان شما واقعا افتخار میکنم از اینکه هم عصر و هم دوره شما هستم و واقعا همیشه براتون آرزوی سلامتی و طول عمر دارم.
لطف و محبت دارید، بفرمایید.
اگر اجازه بدید من یه مقدمه ای رو قبل از معرفی من خودم مقدمه ای رو براتون بیان کنم.
بفرمایید.
من در تمام طول دوران زندگیم از بعد از بلوغ تا زمانی که با خانواده زندگی میکردم شامل آسیب‌ها و تحقیرها و سختی‌ها و مرارت‌های روانی بسیاری بودم و این در حالی بود که خانواده فرهنگی داشتم، پدرم مهندس بود و اینها در اجتماع و در خانواده بین خاله، دایی، عمه، عمو و دوستان خانوادگی چهره‌ای بسیار متشخص و نرمال و حتی بسیار فداکار و ایثارگری داشتم ولی من در رنج و عذاب از آسیب‌هایی که اینها به من در خانه و در خلوت می‌رسوندند و همیشه شامل این دوگانگی و تضاد بودم که آیا این رنجی که من می‌کشم درسته به خاطر تقصیرهای خودمه و اونا خوبن یا اینکه نه اونا واقعا مشکل دارن. و وقتی که خانواده رو قاضی قرار می‌دادم همه به من می‌گفتن که نه امکان نداره، پدر مادر بعد بچه رو نمی‌خواد، پدر مادر خوبه، اصلا امکان نداره پدر مادر اینجوری باشه، پدر مادر مقدس و این حرفا. ولی من روز به روز افسرده تر، آسیب پذیرتر می شدم و به خودم شک می کردم تا اینکه به انواع و اقسام روانشناس و روانپزشک رفتم ولی کن باز هم اونها اگر حرفی به نفع من می زدن که تایید کنه حال منو، مادرم اونها رو تخریب می کرد، سرکوب می کرد و اونها رو از اصالت می داد. تا اینکه یک روز در یک برنامه تلویزیونی ماهواره صدای شما رو شنیدم که خیلی محکم و مقتدر دارید بیان میکنید که نه کی گفته که هر کی به پدر مادر مقدس، پدر مادری به خاطر تولید مثل اصلا پدر مادرین و خیلی از پدر مادرها خیانت کردن و جمله معروفتون این بود که دو تا پدر مادر داریم که یکیش خادمه یکیش خائنه و جالب اینه که اونی که خائنه خیلی طلبکارتر از اونیه که خادمه. و من هیچ وقت شما رو فراموش نکردم و از اون پس به شما افتدا کردم و مثل یک جامعه شناس، مثل وبر، مثل مارکس، مثل هگل تمام آثارتون رو دنبال کردم. اون موقع 2004-2005 بود، هنوز شما به این شهرتی که امروز در ایران هستید دارید نرسیده بودید. آثارتون رو به همه ترویج میدادم، حتی خیلی تفصیل و توضیح میدادم اونایی که حتی علاقه نداشتن، هنوز معرفی نشده. من بعد از این قضیه به این نتیجه رسیدم که شما دو تا انقلاب تو جامعه ایرانی در عصر حاضر انجام دادید. یه انقلاب درونی بوده که مرز من انسان رو با خود انسان مشخص کردید و با اون تشبیه مغز مثل یک قلعه میمونه، باید یک دروازه، یک نگهبان داشته باشه و موضوعاتی بیان و برن چه مدت منو برن. مرز درونی انسان رو مشخص کردی و انقلاب دوم انقلابی بوده که مرز میان فردیت و دیگران رو مشخص کردی که حتی اگر اون دیگران پدر مادر باشن. من با این مقدمه خواستم که از شما تشکر کنم و خودم رو و حالا نماینده مردم ایران نیستم ولی جامعه ایران
و مدیون شما میدونم. اولا بسیار سپاسگزارم، حتما ازدم، ولی بسیار سپاسگزارم از محبتتون، لطفتون، توجهتون و به گونه ای که ارائه کردید امیدوارم کمی این چنین باشه. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
آقای دکتر، من 41 سالمه، همسرم 34-5 سالشه، ما بچه نداریم، 12 سال ازدواج کردیم، من فرزند اول یک خانواده سه نفره هستم که سه تا برادر به فاصله 4 سال، یعنی دو تا برادر دیگه به فاصله 4 سال با خودم دارم. پدرم هم فرهنگی هم مهندسه، از تحصیل کرده های دانشگاه تهران. مادرم فرهنگی و معلمه. همسرم یه خانواده دو نفر، یعنی به دو پدر و مادر یه برادر دیگه داره که با اختلاف سنی 9 سال ازش هستش. و ما زندگی منطقه، من زندگی پیچیده‌ای دارم متاسفانه.
ببخش عزیز، همسر شما نه سب کنید، همسر شما فرزند اولن یا دومن؟
اولن.
اوکی، میفرمایید. خب
من در تمام طول دوران دبیرستان و زندگیم آدم کویایی بودم. یادمه که از کودکی توی خانواده‌ای بزرگ شدم که اون سال 55 من به دنیا اومدم. تو خونمون مدام میتینگای سیاسی بود، دایی عمو دوستاشون اینها مدام صحبت مارکس و مارکسیست و کمونیست و شوروی و جنگ سرد و این مسائل بوده و با این ماتریالیسم دیالکتیکی و اینها بزرگ شدم، از اون کتابای کودکانه این که جزواتی که برای کودکان مینوشتند و اینها. و تنها لطفی که امروزه مدیون خانوادم هستم اینه که سوالهای بیشماری داشتم و در این بین خانواده‌ام چون به خاطر جبه سیاسی و حراستی و امنیتی نمیتونستن همه چیزو به من بگن و من بچه بودم و میترسیدن به مدرسه لو بدم، به من میگفتن که تو باید بزرگ شی و تو کتابا اینها رو پیدا کنی پاسخ ها رو. تا اینکه به بلوغ رسیدم و از دوران بلوغ به بعد پدر مادرم خیلی منو آزار دادن، به طوری که هویت من داشت زیر سوال میرفت. من یادمه که سال اول دبیرستان پدرم از کوچیکی به من ریاضی یاد میداد ولی من همش 8-9 میشدم، 9-10 8-9-10. تا اینکه سال اول دبیرستان باید انتخاب رشته میکردم، سه تا تجهیز آوردم از جمله ریاضی و هندسه و مثلثات و اینها و التماس کردم که منو پیش یه معلمی بفرستن که خیلی مشهور بود. این معلم استاد معلم‌ها و نسلای بعد خودش بود، پیرمردی بود، یعنی لیسانسیه سال 34 بود. و من رفتم پیش اون و به من ریاضی یاد داد. تو یک ساعت و نیم تشخیص داد که من تو این رشته بسیار مسلطم و گفت باید رشته ریاضی فیزیک برم. اونطور از اونجایی که پدر مادر من منو باور نداشتن، منو رشته تجربی فرستادن و اون معلم به من گفت که تو پدرت رو بگو بیاد تا من توجیهش کنم، ولی من ترسیدم از این که پدرم خوب بشه یا دعوایی بشه. تو معلم خیلی با حرارت از من دفاع کرد، این کارو نکردم. ولی کم اون معلم به من ریاضی فیزیک رو هم تدریس کرد و شد همدم من و شد مراد من و دردقه ها و درد دلهای خودم رو با اون معلم میگفتم همیشه و ایشون همیشه تشویقم میکرد یا افقهای بیشتری رو جلو رو میداشت که من اون موقع زیاد نمیفهمیدم. بعد از مرگش فهمیدم که دیگه نمیتونستم باش ارتباط برقرار کنم. و با تمام این سختی ها من دانشگاه قبول شدم، ولی کم پدر مادرم چون میخواستن من مثل پسرموها و دخترموهام که همشون دانشگاه تهران خونده بودن، پدر و عموهام هم همه دانشگاه تهران خونده بودن، منم پزشکی قبول بشم و دانشگاه تهران برم، منو به سربازی فرستادن و این ضربه خیلی سنگینی به من بود چون از دوستان که همه باهوش همه اسمارت بودن دور شدم و از گله خودم دور افتادم و سربازی رفتم کنار کسایی که مثلا چوبون بودن و خیلی اذیت شدم. در این دوران خیلی به من فشار اومد و من برای اینکه دیالوگ‌های پیوسته و مستمر مادرم رو مبنی بر اینکه من بی‌ارزم، من خوب درس نخوندم یا من باید استرس داشته باشم تا بتونم موفق بشم، من باید بترسم تا بتونم موفق بشم، در حالی که من باید آرامش می‌داشتم، خودم هم اون موقع متوجه نمی‌شدم ولی آرامش می‌خواستم. اصلا آرامش تو خونه ما حاکم نبود. من با اسپامینوفن کدئین دیاسپام می‌خوردم تا بتونم بخوابم. تا اینکه 4-5 ماه بعد دوز این داروها بالا میره و من یه روز 10 تا دیاسپام رو می‌خورم و اینها فکر می‌کنن من خودکشی کردم، در حالی که اصلا اینجوری نبود. من فقط اونو می‌خوردم تا مغزم رها بشه و متاسفانه افسردگی بعد از اون دیاسپام ها و شستشوی معده منو به قدری افسرده کرد و اینا نگران شدن، چون یکی از استادای دیگم که منو میشناخت و اونم همدم من بود منو تو این حال دیده بود و منو برده بود بیمارستان و پدر مادرم رو توبیخ کرده بود که چیکار کردید که این کارو کرد و اینا. بردن منو پیش یه روانپزشک و متاسفانه داروهای بدی به من دادن و من 3 ماه فقط داروهای الان یادم نمیاد اسمشون، ولی یه تزریقی بوده که روغنی بوده، منو میدادن به من، من میخوابیدم 6 ساعت بعد بلند میشدم، تمام زمین و زمان رو دور سرم میچرخید، با کوچکترین صدایی یا با کوچکترین مخالفتی گریه میکردم و بعد دوباره تزریق میکردم تا ساکت کنن منو و من میخوابیدم. همین مسئله تا 3 ماه در هر حال با همین فراز و نشیب سربازیم تموم شد و داروهامو ترک کردم. اینها همه ناامید شدن که من دیگه دانشگاه نمیتونم قبول بشم، ولی من وعده گرفتم که به خاطر این سختی‌هایی که کشیدم حداقل برای من یه اتاق شده مستقل بگیری تا من به کارهای مطالعاتیم برسم. عاشق علم بودم و دنبال جستجو و پرسشگری‌های خودم باشم.
ببخشید عزیز بذارید یه سوال ازتون بکنم، بعد ما پیمار بشنیم با خاطر راست به صحبت رو ادامه میدیم. آیا اون زمان تشخیصی هم رو شما گذاشتن که مشکل یا بیماری شما چی هست که اون تزریقا رو میکردن؟
نه فقط من سایکوش یادمه دیگه، اون برش یادم
نیست. آیا شما کارهای عجیب و غریب و غیرعادی هم میکردید یا نمیکردید؟
هیچی. من بعدها دکتر رفتم آقای دکتر و اون دکتر دیگه به من گفت، به پدر مادرم گفت بزرگترین خیانتی که به این بچه کردی این بود که اینو به این داروها وابسته کردی.
بله، نه به نظر من اگر حالتهای روان پریشی و سایکاتیک نداشتید اون داروها به چه جهت و مناسبت بوده؟ روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبت اونو با هم میکنیم. روی خط باشید، انگار اجمن با ما باشید.
الی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در الی دنتال اند ایمپلنت سنتر 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368. EliteImplant.com.
برگردید. اگر برای خرید یا لیس مرسدس بنز در مسیری بجز مرسدس بنز کیز در ون نایز حرکت می کنید، برگردید. بنز مورد علاقه شما در انتظار شماست. با رضا قاسمی تماس بگیرید. رضا قاسمی و همکاران با شرایط استثنایی شما را صاحب بنز می کنند. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز در شهر ون نایز. برگردید.
کینگستون دیزاین اند کانستراکشن اینک به مدیریت مهندس هوشنگ تجاریه. این شرکت با همکاری مهندسین و دست‌اندرکاران با تجربه و با دارا بودن لایسنس و بیمه های لازم، فقط با یک قرارداد آماده انجام کلیه امور ساختمانی شما از قبیل آزمایش خاک، طرح‌های ساختمانی، طرح‌های محاسبات فنی، طرح‌های تأسیساتی، طرح‌های داخلی، طرح‌های محوطه و اخذ پرمیت‌های لازم و اجرای کلیه این موارد تا دریافت پایان ساختمان باشد. لطفاً با این شرکت جهت هر گونه مشاوره در امور ساختمانی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-386-45-55 310-386-45-55 عضو 08 ایرانیان. مهندس هوشنگ تجاریه.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، سی پی ای که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08. کنفرانس یک روزه دکتر فرهنگ هلاکویی همراه با شام و دیجی. کنفرانس اول، عشق، انگور یا شراب زندگی. کنفرانس دوم، کیستم من. شنبه دوم دسامبر 2017 از ساعت 2 تا 10 شب. محل برگزاری کنفرانس، فاضلی واینری در شهر تمکولا. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و ثبت نام با دفتر رادیو همراه با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر،
من یه سوالی بکنم. شما روی بلنگوی تلفنتون که نیستید عزیز.
نه من منتها از ایران تماس
میگیرم. نه متوجه، نه متوجه عزیز، نه فقط چون صدا میپیچید. نه راحت باشید، بفرمایید.
من فقط نمیخوام شما رو ناراحت کنم آقای دکتر، ولی مجبورم اینا رو بگم تا خودم رو تو آینه شما ببینم. متاسفم از اینکه.
نه نه بفرمایید عزیز، اصلا مهم نیست، بفرمایید.
تا اینکه من قد گفتم که خب ما همیشه نالو دغدغه بی پولی رو به رخ ما میکشیدن و میگفتن که شما پرتوقعی و هزینه رو دست ما میذاری و اینکه هر کسی رو با من مقایسه میکردن. یعنی حتی در همسایگی ما 2 تا پسر معلول بودن، حالا یه اتفاقی برای مادرشون مثلا کتلت درست میکردن، همونو به رخ ما میکشیدن. از این بگیرید تا جاهای دیگه. یا مادر من اعتقاد داشت که مثلا تو خیلی راحت میتونی بری گارسونی کنی، از پولتو جمع کنی، بعد یه دونه موتور بخری، بعد پولتو جمع کنی، موتورو بکنی پرایدو بکنی فلان، بعد همینجوری به پول برسی. اون موقع من زیاد نمیتونستم خوب تحلیل کنم، با این حال تسلیم بودم، یعنی مسئول بودم بیشتر، به خاطر اینکه به اینها فشار نیاد اون اتاق رو بتونن برای من بگیرن در دانشگاه. گفتم من حتی میتونم بزنم یه شهر مرزی در ایران، دانشگاه اونجا مهندسی، تا شما از لحاظ پولی هم بهتون فشار نیاد. و من قبول شدم رشته مهندسی و اون شهر رفتم. حالا قرار شد که یه اتاق برای من بگیرن، ولی به من گفتن با کمال تعجب و شگفتی، مادرم بهم گفت من پول اون اتاق رو بهت میدم ولی 2 ماه بهت چی نمیدم. اینجوری معامله کرد با من. من بازم قهر کردم، دیدم وضعیت اینجوریه، گفتم یکی از دوستام خیلی سرمایه‌دار بود، خیلی به من ارادت داشت، گفت من میخوام یه بیزنسی رو شروع کنم، بیا تو هم با من کار کن. دنگ منو گذاشت، دنگ خودش رو گذاشت، من کار کردم. با متاسفانه تو سن 22 سالگی خب شکست خوردم و بعد مجبور شدم اون درس رو بل کنم و بعد بیام شهر خودمون. ولی کن از اونجا به بعد چون بین پسرموها و دخترموها آرناموسی داشتم، هر سال دانشگاه قبول می شدم و امتحان می دادم و البته برای اینکه ذهنم دی اکتیو نشه و کارهایش رو از دست نده، شروع کردم به تدریس یکی از دروس اختصاصی و دیدم که تو تدریس خیلی مسلطم، خیلی موفقم. دانش آموز 40 ساله داشتم، دانش آموز 18 ساله داشتم، کسایی که اصلا تو گود نبودن ولی با بیان من، با متد من، متد اون موقع توی شهرمون طوری بود که همه رو وابسته به جزوه میکردند و برودیا و ملا بنویسی تا پول بیشتری استاد بگیرن، من خلاصه میکردم، من اصل کلام رو میگفتم، صادقانه برخورد میکردم و خیلی بردم. برگشتم شهر ولی کم پدر مادرم بازم با همون تدریس من هم مشکل داشتن. یعنی خونه ما با اینکه خونه بزرگی بود ولی میگفتن این ساعت و این ساعت دانش آموز نباید.
حالا ببین عزیز، من هیچ مشکلی برای شنیدن مطلب، فقط میترسم تلفنتون قطع بشه، بیاد وارد جزئیاتش نشیم، ببین چون ما خیلی حرف داریم جان.
تا اینکه به هر حال با دعوا و مرافعه و بواسطه یک از اعضای دیگه خانواده، من پولی گرفتم از خونه چندم و جدا شدم و توی این مدت هم که جدا شدم تدریس میکردم و با یه سری از خانومای خوب و از طبقه بالا و تحصیل کرده آشنا شدم و متاسفانه رابطه همون جدی میشود، به ازدواج میخواست نزدیک بشه. منطقه باز همون خانوم میومد مادر منو میدید، میدید مادر من برمیگرده میگه مثلا پدر تو میتونه سرمایه گذاری کنه رو بسرن، ما هیچی نداریم بدیم فلان، اینا دلسرد میشدند و میرم. همیشه شعار پدر مادر من این بود، ما هر چی خودمون داریم خودمون به دست آوردیم، تو هر چی خود میخوای خودت باید به دست بیاری. به اصطلاح شما پدر مادر پشت فرمون نشستن، بچه‌ها باید قول بدن ماشینت بگیرن. تا اینکه با خانومم آشنا شدم، با خانومم که آشنا شدم متاسفانه مادر خانومم اوائل خیلی خوب بود، خانواده فرهنگی تحصیل کرده، ولی بعد که دیدن خانواده ما مسئولیت ندارن و سردند و بی‌اعتنا هستن و خانوم من هم چهره زیبایی داشت و تک دخترم بود و مادرش براش نقشه‌ها چیده بود، با خواستگاری که می اومد و پولدار بود اختلاف انداخت. با اینکه ما خواستگاری رفته بودیم، نامزد کرده بودیم و اینها، ما رو به هم ریخت ازدواج ما رو و عذابی نبود که به ما داد. یعنی از حلقه کردن دسته کیف دور گردن خانومم و کشون تو خیابون بردن تا اینکه خانواده ها رو محکوم کردن به اینکه حق نداری با اینا رابطه برقرار کنی. به هر حال ما شکایت کردیم و از طریق دادگاه پدر خانوم رو آوردیم و قاضی گفت باید رضایت بدی و این آقا مشکلی نداره و رضایت داد و ما توی محضر دو نفری عرض کردیم و زندگیمون رو تشکیل دادیم. تا اینکه من توی این مدت مدام هر کاری رو میکردم، از رانندگی گرفته تا دلالی گرفته، منتها اصلا یا استعداد نداشتم یا صداقت توی این مملکت به درد نمیخورد و این حرفا، تا اینکه خانومم به این نتیجه رسید که من بیام ادامه تحصیل بدم و تو علم که علاقمندی خودمه و در تمام طول این مدت تنها چیزی که انیس و مونس من بود کتاب بود و منو وارد یه غار دیگه ای میکرد، وارد یه دنیای دیگه ای میکرد. من امتحان دادم و توی رشته دیگه توی شهری با 500 کیلومتر فاصله قبول شدم و توی رشته علوم اجتماعی قبول شدم اتفاقا و حالا باید خونه پول پیش خونمون رو پس میدادم تا بتونم برم سابتان کنم دانشگاه. منطقه باید 6 ماه خانومم دستش تموم نشده بود، باید یه جا زندگی میکرد. به مامانم گفتم با این خونه بزرگ بود، دو طبقه بود، که خانومم یه مدت تو خونه شما زندگی کنه تا بیاد پیش من. مامان من گفت دوری و دوستی، یعنی قبول نکرد. خانومم مجبور شد تو حاشیه شهر خودمون یه اتاق بگیره اونجا زندگی کنه، منم توی روستایی کنار دانشگاه توی شهر دیگه 500 کیلومتر فاصله اونجا زندگی کردم. توی دانشگاه بسیار درخشیدم و تو همون ترم اول یکی از استادا پیشنهادی پروژه تحقیقی رو داد راجب دیگه که از راجب فردوسی، شاهنامه فردوسی، یه تحقیقی رو نوشتیم. 70% پولش رو من میگرفتم، 30% رو استاد، به نام استاد تموم میشد. بعد شروع کردم به نوشتن و تحقیقات به صورت تخصصی، تحقیقات خودم رو ادامه دادم و از رشته فنی مهندسی دور شدم و به همون عشق و علاقه خودم در رشته جامعه شناسی و اینها پیوستم. ولی کم متاسفانه من الان نویسنده هستم و توی یکی دو تا سایت مقاله می نویسم. سال گذشته رتبه 150-60 تا بردم تو کنکور برای اینکه می خواهم مردم شناسی بخونم برای فوق لیسانس، باید زیر 50 بیارم حتما. امسال دارم می خونم برای اینکه زیر 50 بیارم. ولی کن همچنان با خانواده خانومم قطع ارتباط هستیم و 12 ساله و خانوم خانواده ما و خانواده خانوممون هر کدوم با رندی خودشون این کردن اون انداختون کردن این انداخت، هیچی هیچ کدوم هیچی ندادن به ما، نه جایزیه نه پشتوانه. ما تو همون اتاق تو روستا زندگی کردیم تا پله پله از زیر صفر با این خانواده ها کشوندیم خودمونو بالا و الان تو شهر زندگی میکنیم و کمی فضامون استیبل هست.
بگذارید من ازتون یه سوالی بکنم عزیز. شما چرا میخواید انتروپولوژی مردم شناسی بخونید؟ شما که بهتره، برای که اون به هر حال برمیگرده به حالا چه منبع دو یا سگانه انتروپولوژی رو بخواید بخونید که مقدار تحقیق و مطالعه درباره گذشته انسانی، در حالی که زمینه ذهنی و فکری شما یه مقداری به دنیای امروز و مدرن میخوره. و چرا همون رشته جامعه شناسی رو، اگر جامعه شناسی است یا به هر حال علوم اجتماعی دیگری، نمیدونم الان چه رشته‌ای رو پیشنهاد میکنن، شاید تو مثلا روانشناسی اجتماعی یا مواردی از این قبیل، بره گرایش و تمایل شما به مردم شناسی انتروپولوژی رو متوجه نیستم. چرا؟
آی دکتر، من در طول تحقیقاتی که انجام دادم به این نتیجه، در مورد سکولاریته خیلی تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که باید ریشه های فرهنگی مشترک میان ایران و سکولاریسم رو پیدا کنم، برعکس اون چیزی که الان مد شده و همه میگن هیچ ریشه فرهنگی تو سکولاریته ایرانی ها ندارن.
من متوجه هستم، ولی آخه اون خیلی بحث شاید مردم شناسی در حدی که من میشناسم نباشه. یعنی شما میتونید یه مطالعه جامعه شناسی داشته باشید با یه زمینه مربوط به تاریخ و تمدن و یا فرهنگ که مطلب رو براتون روشن کنه، در حدی که من هر وقت کتابای مردم شناسی رو خوندم من رو به هزارهای قبل برده و بعدم فقط به خاطر تحقیق درباره یه موضوع که حالا اگر شما ریشه های نه تنها فرهنگی و اجتماعی بلکه حتی ریشه های اون چیزی که به عنوان فیزیکال انتروپولوژی هست، جنبه های فیزیکی و ایبست و بیولوژیکش هم پیدا کنید، فقط یه موضوعست و به عنوان یک کار تحقیقی میتونه مطرح باشه، ولی اینکه رشته شما برای همه زندگی باشه یه مقداری برای من سوال برانگیز. یعنی که فکر کنم روی اون یه تجنظری شاید بد نباشه بکنید، ولی اگر به دلایل دیگری هست یا این تنها گزینه ای است در مقابل شما که فکر میکنید میتونید، اون موضوع دیگری است با توجه به مبانی و محدودیتایی که در این زمینه است. حالا چون من شما رو قطعتون کردم، بگذارید شما هم یه فکری بکنید، پیام‌ها رو بشنویم، یه همین خلاصش کنیم، چون من هم دوستان روی خط دارم هم نگرانم تلفنتون قطع بشه، حداقل به یه جایی برسیم. لطفا روی خط باشید. شنگ نجمن با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
رابطه اعداد 14، 4 و 18 چیه؟ راجع بهش فکر کنین.
داره میریزه.
چی داره میریزه؟ برگ درختا؟
داره میریزه.
روغن ماشین؟
داره میریزه.
سقف خونه میریزه؟
داره میریزه.
دی پس چی داره میریزه؟
مگه نمیبینی؟ داره میریزه.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضلی واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI FAZELISELERS.com.
آلن هاندای آف لاگونا نیگل، نماینده رسمی هاندای در اورنج کانتی، به مدیر عاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش یا لیست اتومبیل های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. ارائه خدمات ویژه به افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد در آمریکا. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی اتومبیل در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندای تجربه کنید. برای مثال، هاندای آیونیک 2018 با قیمت کارخانه 23310 دلار فقط با پرداخت 149 دلار در 36 ماه به علاوه پرداخت 3995 دلار توسط خریدار. ضمناً کارخانه 1750 دلار برای 20 می‌پردازد که شامل مالیات و لایسنس نمی‌شود. تلفن 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahandai.com.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
آیا شما قربانی حوادث زندگی از جمله مرگ ناگهانی عزیزان، طلاق، مهاجرت یا تجاوز جنسی هستید؟ آیا به دنبال آرامش و رهایی از خاطرات و آسیب‌های گذشته هستید؟ من راشل کشمیری، مشاور ازدواج و خانواده با 12 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های روانی و اختلالات شخصیتی و به ویژه تروما و سکشوال دیسفانکشن از طریق هیپنوتیزم آماده پذیرفتن شما عزیزان هستم. مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. تلفن تماس 310-999-2526 310-999-2526.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من جمع‌بندی میکنم سوالمو میپرسم ازتون، اجازه هست؟
حتما بفرمایید.
آقای دکتر، من الان تحت مداوای پزشک هستم، پر از استرس هستم، هم من هم همسرم، منتها من داروی استرس و وسواس میخورم. توی بیماری وسواس تو خانواده پدری من ارثیه و برای بایپولار هم دارو میخورم و الان فقط سوال من اینه که خانومم درگیر یه نوع رابطه عشق و نفرت با خانواده‌اش هست. از طرفی تمام صحبت‌های شما رو میدونه و فهمیده و درک میکنه، ولی باز هم خانواده‌اش وقتی مظلوم نمایی میکنن، وقتی اینو محکوم میکنن که تو بی احساسی، اینو محکوم میکنن که تو به فکر ما نیستی، تو رو عذاب وجدان میشه. یا من مثلا خانواده‌ام پیر شدن، من برادرم به خاطر همین مسائل مادرم تو خواب سکته کرد، در سن 30 سالگی مرد. متاسفانه هر چقدر بهش گفتم فاصله بگیر یا بیا پیش من، نتونست، از آواجدان نمیذاشت ازش دور، از خانواده دور بمونه و خانواده
اونقدر براش استرس و فشار ذهنی به وجود آوردم که تو خواب تک کرد و مرد تو 30 سالگی. و خونه ما الان درگیر این هستیم که پدرم هیچ اختیاری نداره، تمام اموال به نام مادرمه و مادرم هم همش میگه که من هیچ کدومو نمیفروشم، من همه حسودی میکنن که من بفروشم و هیچ بودجه‌ای در اختیار ما نمیذاره و خانومم هم گرفتار نوعی عشق و تنفره.
ببینید عزیز، اون چیزی که شما میگید خب نشوندنده شرایط بدیست که از یک طرف به دلایل ارثی شما و یا همسرتون پیدا کردید، از جانب دیگه به خاطر آنچه که در زندگی به هر حال شما اتفاق افتاده و به همین جهت است که یه مقدار زیادی کار دارو درمانی و روان درمانی رو میخواد که مشخصه. اما چون این موضوع مهم هست که وقتی که من و شما به یه نتیجه‌ای رسیدیم که یه چیزی درسته یا غلطه، دیگه پای آنچه که درسته بیستیم و از اونچه که غلطه و یا بده دور بشیم. روزی که شما این واقعیت رو میدونید، چون با توجه به شناختی که به نظر میرسه هم دارید هم با من شاید یعنی آشنایید، ما دوتا مسئله دوتا مشکل داریم، وابستگی و مهرطلبی، و دقیقا شما آخر کار باز رسیدید اونجا. یعنی من وقتی که میدونم گناهی نکردم، اشتباهی نکردم، کار بد و غلطی علیه کسی نکردم، چرا باید احساس گناه داشته باشم؟ اینکه من برگردن بگن که تو آدم بی‌حسی، بی‌احساسی، بی‌عاطفه‌ای هستی، خب اگر هستم که هستم، اگر نیستم چه اهمیت داره که اونا چه میگن؟ و روزی که اون احساس بد رو بکنم، در حقیقت اونا من قلاب کردن و با این قلاب من خلاصی ندارم. یعنی وقتی که همسر شما، خانواده اون حرفا رو میزنن، یک بار و برای همیشه باید اینا رو پذیرفت، به خود اونا اعلان کرد که شاید فرقی نکنه که من دختر بی‌حس و بی‌احساس و بی‌عاطفه و بدی هستم، قبول، تمام شد. و بنابراین جدالی برای اون نش بشه، بعدی بعد خوبیشو بکنه، کار درستش رو بکنه، قضاوت و نظر اونها رو هم به خودشون واگذاره. یا این حالت مهرکینی که شما بهش اشاره میکنید، خب زمینه نوعی استراب عصبی میشه که اون استراب عصبی همراه با استرس هم من رو آزار میده، اذیت میکنه، هم اکنون زیر فشاری میگذاره که ضرورتی نداره. یعنی من به خودم یا آسیب و دردی رو وارد میکنم. بعد شما هم با توجه به حرفاتون در حال از جانب هر دو خانواده موضوع و مسئله داشتید و هر وقت هم که سراغشون برید در مجموع و نهایت چیز خوبی از توش بیرون نمیاد که ایشون بخواد رابطهشو با خانواده ادامه بده، شما هم همینطور. یه مقداری به صورت جدی به این فکر کنید که چگونه میتونید خودتون رو در شرایط و وضعیتی قرار بدید که یه ارتباط سطحی کم اهمیت رو داشته باشید ولی محتاجشون و به این گونه درگیر حوادث و اتفاقات زندگی اونا نباشید، اونا رو هم درگیر مسائل و مشکلات خودتون نکنید، چون همه اونا به عنوان نقطه ضعف و یا در مواقعی که لازم باشه اونا ازش آگاه و ناآگاه استفاده و سوء استفاده میکنن، علیهتون به کار میگیرن. یعنی من فکر کنم شما با توجه به زمینه ذهنی که در موردتون پیدا کردم، اگر خودتون رو درگیر یه مقدار کار و فعالیت جهتمند کنی و بیاد فرض رو بر این بگیر که من میخوام حالا تو زمینه، نه اینکه کتاب بخونید، کتاب خوندن خیلی خوبه، ولی شما با توجه به شرایطی که درباره صحبت میکنید قراره به قول معروف درسی بخونید و مدرکی بگیرید که با اون مدرک بتونید زندگی بهتری از نظر اقتصادی داشته باشید، که اون از نظر اقتصادی زندگی بهتر یه آرامشی و یه امنیتی به شما میده که خودش به همین به جنگ این استراب و استرستون خواهد رفت. و الا اگر قرار باشه شما دلخوش به فرض کنید مطالعه داشته باشید و جهت و هدف نداشته باشه، مسئله است. به همین جهته که درست مثل کسی که کار اصلی و اساسیش خوندن درسی است که متوجه مدرکه، در این حال هم فعالیت های دیگری رو که میخواد بکنه به عنوان یه علاقه هاشه و به اصطلاح زبان انگلیسی هابی اوست، یعنی یه چیزیست که در اوقات فراغت و آزادی اون انتخاب میکنه، ولی موضوع اصلی و اساسی رشته تحصیلیه. و بعدم با توجه به شرایط حال بدی که دارید منم 12 سال ازدواج کردید، نمیدونم به شادم درست نباشه که الان صاحب فرزندی بشید مگر اینکه به یه جایی برسید که از یه ثبات و قرار هم روانی و هم اجتماعی اقتصادی برخوردار باشید. ولی اونچه که شما من میگید نشون دهنده یه آدم زنده جانداری است که اون رو توی یه مرداب و مردابی رها کردن و تازه با دست و پا زدن بیشتر خطر فرو رفتن رو بیشتر داره تا اینکه احتمالاً بتونه خودشو بالا نگه داره. من نمیدونم در چه زمینه‌هایی ممکنه یه روانشناس خوب بتونه به شما کمک بکنه، ولی شاید در مورد تصمیم گیری های روزانه شما بتونه به شما بگه این رو انجام بده یا اون رو انجام نده. و در کلیتش هم یه مقداری شاید بیشتر آگاهی روانی شما یا روانشناسی شما هم به درد کارتون میخوره و هم به درد خودتون. اینه که همطور که دیدید من فرض کنید یه چیزی مثل جامعه شناسی یا روانشناسی اجتماعی رو اگر تو این زمینه ها باشه بر مردم شناسی و یا انسان شناسی انتروپولوژی اتنولوژی حتما ترجیح میدم. و بعدم به هر حال باید بپذیرید عزیز که شما خونین و مالین هستید از گذشته و به این راحتی ها بسیاری از این زخمای عمیق و سنگین که ای بسا برخی از اونا با قطع عضو همراه بوده به این راحتی ها درست نمیشه و در نتیجه از یه طرف یک کمی ناچار باید با صبر و حوصله عمل کنید، از جانب دیگه باید بپذیرید تغییرات اندک تدریجی رو که ولی پیوسته باشه، حالا هر اندازه آهسته باشه اونقدر مسئله نیست، ولی پیوسته بودنش و تداومش مسئله است. و برای یادهی مثل شما خود همین که مسائل و مشکلات کم اهمیت تر بشه و ضمناً یه جنبه های مثبتی تو زندگیتون بشه کافیست. ای کاش شما دوتا توان اینو داشتی، هم از نظر اقتصادی هم از نظر زبان و اینها، که اصلا از اونجا میکندید. درسته که یعنی میامدید یه جای دیگه، حتی الانم به نظر من شاید یه شهر بزرگ دیگری که در رو به روی شما بیشتر باز میکنه صلاحتون باشه تا اینکه بمونید در یه جایی که باز ارتباطات فیزیکی با خانواده داشت باشید. ارتباطات تلفنی رو میشه اداره کرد، نسبت بهش بی‌اعتنا بود، اونقدر تحریک کننده و برانگیزنده نیست اگر آدم خودش رو دست دیگران نده. به هر حال به نظر من یک کمی جاده سربالای سخت و زندگی تلخی دارید، اونو متوجه هستم، ولی چاره ای ندارید که به کمی شیرینیش و به کمی جنبه مثبتش و امید به بهتر شدنش در آینده خودتون رو درگیر کار و فعالیت لازم بکنید، ولی درگیر کار و فعالیت لازم مفید مؤثر که برای من برای شما با توجه به آنچه که ازتون شنیدم مدرکه. یعنی اون به شما یک اعتمادی میده، اطمینانی میده و در یه جایگاهی قرار میده که کمی راحتتر بتونید حرفتون رو بزنید تا اینکه الان در یه وضعیتی باشید که هر حرفی که میزنید باید به دنبال اثباتش باشید و غالب اوقات گوش شنوایی از یه طرف و فرصت کافی برای اثبات آنچه که خوب و درسته رو ندارید. بنابراین به نظر من داروتون رو ادامه بدید. من خفیف منیک دیپرشن رو در شما میبینم، به همین جهت هم بود که اونجا هم اون سوال رو کردم. فقط باید مواظب باشید که این زمینه اضطراب و استرس و ای بسا این حالت دو قطبی شما اون چنان شدت پیدا نکنه که حالتهای سایکاتیک پیدا کنید، یعنی حالتهای روان پریشی پیدا کنید. یعنی ممکنه یه چیزی رو آدم خم کنه، یه چیزی رو بکشه ولی نشکنی کش. و به همین دلیله که خیلی هم از خودتون و همسرتون همطور که از دیگران هم باید چنین باشه انتظار و توقع زیادی نداشته باشید عزیز. تو شرایط بد هستید، متاسفانه گرفتاری ها و بیماری های ارثی هست، خودخواهی ها هست، نادانی ها هست، بیماری ها هست و بسیاری از ما به هر حال با آنچه که داریم باید بسازیم. و به نظر من چون یه توان ذهنی و استدلالی دارید روی اون تکه کنید و امیدوار به این باشید که بتونه زندگی شما رو بهتر کنه، چون لیاقت و شایستگیش رو هم شما هم مطمئنم همسر خوب و عزیزتون دارید.
آقای دکتر ببخشید، من فقط یه نکته ای رو اولا این رو ذکر کنم که ما در تمام این 12 سال کنار هم بودن ما مثل بهشت بوده، یعنی تمام جنگ ها برای ما تبدیل به رقص شده. با منیجی که کردیم، با مدیریتی که کردیم، با هماهنگی که داشتیم. در ضمن آقای دکتر، توی جامعه ایران، یعنی به اعتراف خود حتی کسانی که مرفهند، هیچ کس بدون پشتوانه پدر مادرش نمیتونه به یه ثبات برسه. این عین واقعیت.
نه متوجه هستم عزیز، نه اونو متوجه هستم، ولی وقتی که نیست نیست عزیز.
درسته، منظورم اینه که حتی مدرک هم نمیتونه ثبات رو برقرار کنه، مگر اینکه آدم بتونه بورسیه بشه، از ایران خارج بشه.
به همین جهت است که به نظر من، ببینید، یه کاری که هر اندازه سخت است ولی چون تلخ نیست و آینده شیرین داره کدام هست عزیز؟ و به همین دلیلی که اون همه تأکید من در مورد شما، ببینید عزیز، یه مثالی رو من بارها میزنم و خیلی تو کار تراپی من کمک کرده و به دوستان. شما اتومبیل دارید، رانندگی بلدید، پول دارید، بنزین دارید، آدرس گم کردید. یعنی اونم به خاطر اینکه آدرس شما رو گم کردن، به خاطر اینکه این آدرس شما یه جای ثابتی نیست، هی جا به جاش کردن. خیلی هاشم تقصیر شما نیست، شرایطی گفتم ارثی و محیطی همه دست به دست هم داده، ولی ای بسا کندن از اون محیط و اون نوع زندگی و روابط، مادام که حساب شده باشه، واقع بینانه و مسئولانه باشه، بتونه کمکتون کنه. اینی که اگر همسرتون صحبت‌های من رو نشنیدن، بگذارید بشنون. اگر دوستان نزدیک آگاهی دارید بشنید بشنویدش، نه اینکه در حرف من مسئله، شما بیشتر از من مطالب رو گفتید و میدونید، ولی به یه نتیجه‌ای برسید برای یافتن هدفی و درست کردن استراتژی، یعنی نقشه و طرح و برنامه‌ای برای رسیدن به اون هدف. خود این به خودی خودش شما رو به یه ثبات و قراری میرسونه و از این حالت استراب و استرس به یه امنیت و آرامشی. اون برای من مهمتره، برای که حداقل سختی و تلخی زندگی رو براتون خیلی خیلی کم میکنه وقتی که انسان بدونه در یه مسیری میره. گفتم یه رنجیست و دردیست که موجب گنج میشه، نه موجب رنج. اگر جهت داشته باشه، هدف داشته باشه و معنی داشته باشه، و مطمئنم از اوتش برمیاد. به هر حال مواظب خودتون و همسر عزیزتون باشید و امیدوارم یه روزی تلفن کنید من رو با خبرهای خوشی که درباره تصمیمتون و رسیدن به جایی که دوست دارید و درست میدونید رو به من هم بگید، خوشحالم کنید. ولی به هر حال خوشحال شدم بسیار که باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر، ممنون که وقت گذاشتید.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدارت.
خدا.
چنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پرونده‌مون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برمون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل می‌کنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Participations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
Evans Entertainment با افتخار تقدیم می‌کند. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM Grand و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM Grand Arena، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابیل، شهرام سلطی، اندی و شهرام شپل. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاد مهرگری، فرامرز اسلامی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از 349 دلار. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بله بفرمایید خانم.
من یه لحظه شک کردم که من روی خط هست. آقای دکتر اولا خواستم ازتون خیلی تشکر کنم. من الان خیلی سختمه با شما تماس گرفتم چون بچه‌مو آوردم بیرون که میگردونم تو کالسکه که ساکت باشه با شما بتونم صحبت کنم. بخاطر همین میخوام خیلی مختصر فقط نظر شما رو بپرسم. من الان پسرم 6 ماهش هسته و من احساس میکنم که افسردگی بعد از زایمان گرفتم. البته پیش دکتر رفتم ولی اصلا به کمک نکردن، یعنی مشاوره خوب برام توی امریکا توی این استیتی که هستم پیدا کردن خیلی سخته. الان حدود 1 هفته واقعا اصلا دیگه نمیتونم بخوابم. پسرمو که اینقدر دوستش دارم واقعا اصلا همش خودم تنها، کسی نبود که کمکم کنه. تمام شب بعد از زایمانم با سختی خودم نگهش داشتم تا الان طوری شده که اینقدر این افکار اذیتم میکنه که حتی بعضی وقت پسرمو که از تمام دنیا بیشتر دوستش دارم نمیتونم بغل کنم و دلم میخواد بذارم این زمین یا پدرش نگه داره.
شما من بگی چند سالتون عزیز؟
من 34 سالمه.
به من بفرمایید چه مدتی ازدواج کردید؟
من الان حدود از 2011 ازدواج کردم.
اوکی. به من بگید چی خوندی چه میکنی؟
من دایگنوستیک ایمیجین میخونم و ایران لیسانس داشتم. بعد که اومدم از 2010 اومدم امریکا تصمیم گرفتم که دوباره اینجا رشته‌ای که علاقه دارم بهش مدیکال فیلد باشه دوباره خوندم. منتها بعد از اینکه زایمانی متوجه شدم که حاملم مرخصی هستم و دوباره از اپریل دوباره برمیگردم و ما بقیه درستم که سه ترم مونده رو میخونم.
به من بفهم همسرتون چند سالشه؟
همسرم هم همسن خودم هستن، 34 سالشونه و ایشون هم توی شرکت های اویل مشغول به کار هست.
اوکی. به من بفرمایید عزیز که زمینه افسردگی تو خانواده شما و تو خود شما چقدر بوده قبل از ازدواجتون؟
من احساس میکنم که مادرم افسردگی داشتن و هنوز هم دارن و منطقه به خاطر اینکه توی ایران پیش دکتر رفتن و اینا رو بد میدونه، همیشه هم بهش گفتیم، میگه من مگه دیوونم و نمیره. ولی من قبل از ازدواجم، یعنی قبل از زایمانم، خودم سعی کردم که این حساسیت و زودرنجیمو بذارم کنار، خیلی رو خودم کار کردم. قبل از خیلی با همسرم اختلاف و دعوا داشتیم، ولی حدود 3 سال هست دیگه دعواهای لفظی نداشتم. خیلی رو خودم کار میکردم، برنامه های شما رو خوش میدادم، هر روز سی دی ها رو میخوندم، کتاب میخوندم و یوگا میرفتم. خیلی خوب شده بودم که تصمیم گرفتم که بچه دار بشم. منتها آقای دکتر بعد از زایمانم دوباره شروع شد. میگم الان مثلا نمیتونم بخوابم، از یک حب شروع میشه. من توی دوران حاملگیم مثلا در شوهرم یا خانواده شوهرم حتی حال منو نمیپرسیدن، حتی عکس مثلا بچه رو که سونوگرافی رو براش شوهرم میفرستاد، حتی مادر شوهرم هیچینه، حتی تبریک، حتی حالمو بپرسه. بعد از زایمانم هم اصلا حال منو نمیپرسیدن. الان که پسرم 5-6 ماه یه ذره خوشگل شده، سفید شده فلان، همش با حرفاشون میخوان منو آزار بدن که شبیه پدرشه، این پسر ماه، این از اصل و نسب ماه.
حالا بذار ازتون یه سوال کنم، مگر با ازدواج شما مخالف بودن؟
با ازدواج من متوجه شدم که تازه، یعنی اون موقع نمیدونستم که مخالفم، ولی مثلا 3-4 سال پیش که من ایران رفتم، مادر شوهرم برگشتن گفتن که ما با ازدواج با شما مخالف بودیم، ولی پسرمون خیلی اصرار داشت که با تو ازدواج کنه. و مثلا من پدر مادرم فرهنگی هستن، ایرانم، مستدرن، کارمندن، همه از باید که نحسی بخوان مثلا بگن شما توی این سن و سال خونه ندارید یا مثلا.
خب اولا اونا که امریکا نیستن که شما هستی، درسته؟
نه
بعد از راه دور میتونن شما رو آزار بدن با این حرفا؟
بله.
خب چرا اذیت میشید عزیزم؟ آخه من سوالم از شما این است که چه اهمیت داره که اونا چه قضاوت و نظری دارن؟ اولا یک، آدمای منصف مهربونی نیستن. دو، آدمایی که با واقعیت آشنا باشه نیستن. سه، رعایت اصول اخلاقی انسانی رو در این گفتگوها در ارتباط با شما نمیکنن. چهار، به نظر میرسه خودخواهی و نادانی و بیماریشون سبب میشه به شما رو آزار بدن. شما چرا بدنتون رو در اختیار اونا میذاری که چشمن اینجاست تیر رو بزن تو چشمم به کفشم نزن؟
آقای دکتر، من قبل از حاملگیم خیلی قدرتش رو داشتم که من برای این حرف و حدیث و اینها خیلی زحمت کشیدم، تنهایی اومدم امریکا و روپای خودم وایستادم و از پدر هیچ وقت ساپورت نشدم، یعنی نخواستم که بشم. و خیلی از قبل از حاملگی مثلا بدترین چیزا رو برای من میخوان، اصلا نمیخوان.
آخه اصلا بخوان عزیزم، من نمیدونم شما چه اهمیتی میدید. مگر تو ایران که صبح تو غروب میگفتن مرگ بر امریکا، این امریکایی‌ها اینجا همه داشتن میلرزیدن و غمگین بودن و تو خودشون فرو رفته بود. آخه عزیز من، آخه این نگاه به این که قضاوت و نظر اونا چه هست چه اهمیتی داره؟
آقای دکتر، من حرف شما رو کاملا متوجه شدم، ولی مثلا از هفته پیش که شوهرم برگشتن گفتم برای مادرشون دارن اپلای میکنن که بیان اینجا، آقای دکتر اصلا من باورتون نمیشه، حتی یک لحظه نمیتونم بخوابم شبا.
همسرتون چرا این کارو میخواد بکنه؟
میگه که دوست دارم که بیان خونه پسرشون رو ببینن.
چی بشه؟
ببینن
بعد همه رو آزار بدن برن.
مشکل من همینجاست که شوهرم همیشه از مثلا من بهشون که رفتاره مامانشون رو میگن، میگه نه اون از روی سادگیش این حرفا رو میزنه.
فرقش چیه؟ من از روی سادگی میتونم دروغ بگم، از روی سادگی میتونم کارهای احمقانه کنم، فرقی در کار نمیکنه.
یعنی آقای دکتر باورتون نمیشه، همش از هفته پیش دارم فکر میکنم اگر که اینا بیان اینجا، من واقعا حسم اینه که اینا از این در بیان تو، من از اون در میرم خیلی راحت. حتی پسرم که این همه با سختی به دستش آوردم و زحمت که تنهایی بدون مادرم به اینجا، یعنی 6 ماه واقعا برای زحمت کشیدم، واقعا حاضرم همه چی رو بذارم و برم.
ببین عزیزم، نه ببینید، این که شما اینها رو احساس دارید گرفتاری و بیماری است، اما این که همسر شما بدون توجه به این که این اتومبیل یک تن بارم نمیتونه بره، میخواد 50 تن بار روش بذاره، اونم نهایت خودخواهی و نادانی و بیماری است. بعدم من دوست دارم که کسی بیاد که بعد ما رنج ببریم. بعدم میخوان چیو نشون بدن؟ مثلا ما یه شاهکار فرمودیم، با یک رابطه داشتیم، بچه دار شدیم، که حالا این نمایشی شده. اصلا بعدم حال و شرایط و وضعیت شما رو که میدونن، جمله این که از رو سر سادگیه که مشکلی رو حل نمیکنه. خب معلومه ما اینجا بسیار بسیار جدی مسئله داریم. شما به من بگید شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید، چندمی هستی؟
من بچه دوم هستم، یه برادر از خودم بزرگتر دارم و همسرم بچه وسطیه.
بالاتر و پایین تر از ایشون پسر یا دختره؟
بچه اول دختر هستش، بچه سومشون بنی برادرشون
که کوچیک‌ترن. اوکی، به من بگید که چقدر خب همسر شما متوجه مسئله وابستگی و مواردی از این قبیل هست، یا اینکه هیچی با یه همچی توجیه و توضیح مسئله رو میخواد حل کنه پشت سر بذاره؟
من مشکلم یکم همینه که من اصلا دختر وابسته نیستم. یعنی من الان 8 ساله که امریکا هم، مادرم اینا یک دقیقه نیومدن، یعنی یک روز اصلا نیومدن و من خودم نخواستم اصلا برای حاملگی من بیان، چون احساس کردم بیشتر اذیت کننده است تا بخوان بیان به من کمک بکنن و سعی کردم خودم فقط پیشرفت کنم و مسجد رو، و فکر میکردم همسرم هم با من هم راه هست، چون قبل از ازدواجش اصلا اینطوری نبود، ولی بعد از ازدواج من نمیدونم چرا اینقدر خانواده براشون بولد میشه، اینقدر مادرشون براشون عزیزتر از قبل میشه یا پدرشون. و واقعا نمیدونم، وقتی هم که میشینم بهشون توضیح میدم، میگم مادر تو این حرف رو به من زده، من 3.5 سال پیش اومدم ایران، مثلا لباس استفاده کرده خودش رو که اصلا سایزش بزرگتر به عنوان کادو داره به من میده و من متوجه این هستم و اصلا هیچ طرفداری از من نمیکنه، فقط میگه تو خیلی حساسی، تو خیلی رنجی یا عصبانی میشه، میگه تو بیماری، تو اصلا مشکل داری، تو اصلا خیلی آدم بی فرهنگی هستی، پدر و مادر منن، تو باید احترام بذاری بهشون. و الان که دور هستن این مشکلات، وای به حال این که اینا بخوام بیان. من یعنی واقعا الانم که دارم با شما صحبت میکنم سنگینی قلبم رو توی سینم احساس
میکنم. حالا چرا شما و همسرتون دوتایی روی خط نمیاد؟
ایشون اصلا مشاوره دکتر هیچی رو اصلا قبول
نداره. ایشون چی خونده دقیقا؟ چه میکنه عزیز؟
مکانیک خوندن. یعنی من وقتی هم که تلفن شما 24 ساعت من کار میکنم، رادیو رو گوش میدم یا صحبت شما رو آخر شب با هدفون گوش میدم، بعد مثلا مسخره میکنه، میگه که این همه تازه دکتر هلاکویی رو گوش میکنی و تازه اوضاعت اینه، اگه دکتر هلاکویی رو گوش نکنی
بگید. حالا به من بگید، به من بگید که چه مدتی هم دیگر رو میشناختید، ازدواج کردی؟
من حدود 1.5 سال باشون دوست بودم، یعنی از قبل از ایران باهاشون دوست بودم و بعدش هم 3 سال نامزد بودم و ازدواج کردم.
مطمئن بودی؟
مشکل ندارم و خودشون میگه من تو رو خیلی دوست دارم، منم خیلی ایشونو دوست دارم و ما همه کار یعنی برای راحتی من میکنه، ولی متاسفانه فقط یه آدمی میخواد که میدونم اصلا، یعنی آقای دکتر درک نمی کنه. من بهشون میگم مادر شما با قصد و غرض با من این حرف رو میزنه و این واقعا منو من به خاطرش جلوش گریه می کنم. اصلا میگه نه تو حساسی، تو مشکل داری، تو با 40 جلسه مشاوره هم تو درست نمیشی، تو از ریشه مشکل داری.
حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
آقای دکتر من پیش فیزیشنم رفتم هفته پیش و به هم گفتم شاید من چون خیلی قبل از حاملگیم منیج کرده بودم و ولی الان اصلا دیگه آقای دکتر
نه متوجهم. نه ببین عزیز، شما زمینه افسردگی تو خانواده بوده و شما اون مایه رو داشتید. معمولاً حدود یه 4 هفته بعد از تولد بسیاری از خانوما تو افسردگی میفتن، حالا به تدریج خودشون نشون میده. شما حالت حساسیت رو دارید ولی خب در حقیقت پوست روانی شما به خاطر موضوع افسردگیتون کنده شده، شرایطتون هم شرایط خوبی نیست و بعدم با وجودی که اونا مدعی هستن که فقط نمک میپاشن، متوجه نیستن رو زخم شما میپاشن. هر دوتا این طرف اون طرف مسئله است، ولی اینکه شما اینقدر نسبت به حرفاشون حساس باشید متوجه هستم، مگر واقعا اینو همینطوری عرض نمی کنم. یه جمله
مثلا آقای دکتر، من برای حرفاشون که زیاد نشنوم یا اذیت نشم یه گروه خانوادگی، متاسفانه این گروه های وایبری و اینترنتی هم درد سر و مکافات شده، قبلا اینا نبود، لحظه به لحظه از زندگی ماها خبر نداشتن. من مثلا از این گروه میخوام بیام بیرون، شوهرم میگه آره خودتو نشون بده که جنبه نداری. میگم من وقتی میشنوم یه حرفایی رو به من میزنن من ناراحت میشم، این من اذیت میکنه. مثلا من الان 2 هفته است حتی توی اونجا هستم، لیو گروپ نکردم، ولی اصلا همجور مسیجا عکس شده رو هم دیگه، من اصلا نگاه نکردم، فقط همه چی رو خودم باید به تنهایی برای خودم حل بکنم.
نه ببینید عزیز زصب کنید، حال شما هیچ خوب نیست، همسر شما اگر مواظب و مراقب شما نباشن میتونه بد و حتی خطرناک بشه و بنابراین اولا یک بگذارید حرفا رو بشنوند، بعدم اگه خواستید دوتایی بیاد روی خط یا برید با یک کسی صحبت کنید عزیز، و الا این پایان خوب و خوشی نداره اصلا. یعنی این حساسیت شما درست یه چیزی که شما رو میتونه از پا در بیاره و نابود بشه شده موضوعی که ایشون اون رو جدی نمیگیره. نمیخوام بگم حال شما خوبه، اصلا خوب نیست، ولی رفتار و تصمیم همسرتون هم حتما در این شرایط درست نیست. و بعدم دکترتون بگیری رابطه، نمیدونم خودتون هنوز شیر میدید یا نمیدید شیر دیگه.
نه من تا 3 ماهگی دادم، ولی قد استرس و فشار زیاد شد که خیلی دکترم کمک کردن ولی نه.
خب بنابراین حالا میتونید دارو بگیرید عزیزی، کمی کمک دارویی میخواید.
من دکتر فیزیشنم به هم یه دونه دارو فلوکسیتین که برای لو دپرشن هست به هم دادن و منتها احساس میکنم
نه بیش از این میخواید، نه بیش از این میخواید و کار تراپی میخواید. نمیدونم کجا هستید ولی شاید البته کمی با یک خانم روانشناسی تلفنی هم صحبت کنید، کمکی میتونه کمکتون کنه ولی کافی نیست. یعنی بیش از اون مسئله و مشکل دارید. امیدوارم همسرتون متوجه بشه. اصلا 100% حق با همسرتون، شما از پا در میرید جان.
من یه سوال دیگه دارم. من تصمیم داشتم قبل از شروع کلاسام ایران سفر کنم، بعد از زایمان و جراحی‌های متعددی که داشتم یه مقدار استراحت کنم، ولی متاسفانه هنوز ایران نرفته و من پیش خانواده نرفته. تصمیم دارم که یک ماه 2 ماه دیگه برم. مثلا میدونم که الان شروع کردن که نه باید توی این 20 روز نصف بیای پیش ما هم بمونی، همسرم با من نمیاد، من تنها. من به هم
نه شما نه اصلا معنی نداره از هیچ
به نظر تو من ایران برم
اصلا نه. اصلا نارید نه برای بچه خوبه نه برای خودتون نه برای اونجا اتفاقی که اونجا میفته، شما اونجا برید میفتید و تمام. نازنم بذارید با همسرتون وادارش کنید بگید اصلا حرف تو درسته، 100% حرف درسته، من مریضم با من بیا تو من کمک کن برای که کمک تو برای بهبودی من لازمه، کمک همسرتون برای بهبودی شما لازمه، بدون اون شما از پا در میاد، بدون اون شما از پا در میاد. مسئله بسیار بسیار جدی است. امیدوارم همسرتون جدی بگیرن و بی خودی دنبال این که کار درست و غلط و خوب بده نرن. یادم ممکنه مریض باشه بهش بگن یه لیوان آب بخوری میمیری، یادم مریض باشه بهش ممکنه بگن که این ویتامین رو بخوری یا نخوری میمیری، یادم نمیتونه بگه خب میگه به من چه، همه آب میخورن منم آب رو به تو خواهم داد که بخوری، خب این آدم با خوردن آب میمیره. بنابراین موضوع جدی است عزیز، بنابراین حتما و حتما بذارید حرفا رو همسرتون بشنون و ایشون باید کمک کنن و ایرا همه پشیمون میشه بی خود بی دلیل رو میافته.
آقای دکتر من یه سوال کوتاه دیگه هم دارم ازتون، میخوام که بقیه هم استفاده کنن از شما. من خیلی دلم میخواد این کسی که شما همیشه توی حرفاتون میگید حرف دیگران اهمیت نداره، من واقعا تلاش میخوام بکنم واقعا در درون خودم یک انقلاب ایجاد بکنم، اصلا فقط خودم باشم، به پسرم فکر کنم، به زندگیم فکر کنم، به هیچ کسی واقعا باید چی کار بکنم؟
نه اون دیگه باید کار تراپی میخواد. نه ببینید عزیز، اون دیگه کار تراپی و احتیاج داره، اون چیزی نیست که من همجاست که بحث بیش از همه حرمت نفس و سلف استیمه که حرف دیگران باد هواست و این یه واقعیته، ولی احتیاجی نداره به کمک. من میدونم تأثیر تو زندگی من شمایید که حرفای اونا رو تبدیل به کار به چاقو میکنید به خود میزنید. بنابراین حالا یه کسی رو پیدا کنین، منم مدتیست از پیام ها گذشته ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خواهش
میکنم، خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
ریال استیت یعنی
حامد خواجوی، خواجوی جان.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید فیستایت سخن میگوید.
فیستایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در جوانسازی و زیباسازی صورت و گردنه که بدون برش جراحی انجام میشه. فیستایت میتونه در یه جلسه افتادگی و سالخوردگی صورت و گردن رو برطرف کنه، چربی اضافه قبقب رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوست به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل این تکنولوژی نتایج درازمدت بسیار چشمگیری به دست داده.
فیس تایت در مراکز زیبایی نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-7777 310-276-7777.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
املت قارچ با تخم عقاب طلایی السالوادوری
پختن.
عکس سلفی با رئیس قبیله آدم خورا
گرفتم.
عبور از گراند کنیون با کلاغ پر از روی تناب
رفتم.
تبریک میگم، شما شرایط دریافت وام رو تقریبا به دست آوردید. فقط یه کار دیگه مونده.
بگین چی کار کنم؟
لگد زدن به نقاط حساس ده فیل آسیایی.
ای بابا
اشتباه نکنید، برای دریافت وام راه بسیار آسانتری هم هست. وام دلخواه خود را با پیام کهنباش دایرکت لندر در گرین باکس لونز دریافت کنید. 310-488-2010 با پیام کهنباش. برای وام نگران نباش.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمتگزاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
تازگی، فراوانی، ارزانی، دایکیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران، دایکیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف دایکیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopkyumarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوبه shopkyumarket.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که ما به زودی از روی HD که همکنون در شهر لس آنجلس اطراف است به HD دیگری که بسیار پرقدرت تر هست خواهیم رفت. 94.7 94.7 HD3 این ایسکا فروخته شده. ما به دنبال ایسکایی بودیم، بهترین و پرقدرت‌ترین ایسکای رادیو لس آنجلس رو خوشبختانه تونستیم در اختیار داشته باشیم. 94.7 HD3 Wave و طی همین یکی دو هفته این جا به جایی صورت میگیره. امید ما این است که برای مدتی هر دو رو داشته باشیم. همکنون ما روی 94.7 نیستیم ولی همچنان 100.3 هستیم، ولی به زودی این جا به جایی صورت میگیره. امیدواریم برای مدتی هر دو رو داشته باشیم. سپاسگزارتون میشیم اگر خودتون و عزیزانتون بفهمید. هیچ تغییری در اپ رادیو، اینترنت، GLVs، شمار تلفنایی که از اون طریق رادیو رو میگرفتید به وجود نخواهد آمد. فقط و فقط مربوط است به شهر لس آنجلس رادیوهای HD. برخی از دوستانم این رادیوها رو دارن، اون رادیوهایی که از ما گرفتن رو به مجردی که رادیوهای تازه ما که سفارش خواهیم داد همین هفته از راه برسه برای جایگزین کردنش ازشون درخواست خواهیم کرد، ولی لطفاً از طریق اپ رادیو همراه، از طریق شماره تلفن ها، از طریق اینترنت رادیو همراه رو تعقیب بفرمایید. 94.7 به زودی HD3 رادیویست که ما از اون طریق با دوستان در شهر لس آنجلس و اطراف ارتباط رو برقرار خواهیم کرد، ولی به هیچ جای دیگری غیر از همین منطقه لس آنجلس اطراف موضوع ارتباطی نداره. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام آقای هلاکویی،
خواهش کنم بفرمایید عزیز.
من یه بکگراند از خودم بگم بعد سلامت شما.
بفرمایید.
آره، که من 35 سالمه، فرزند پنجم از یک خانواده 6 فرزندی که برادر بزرگترم 6 سال، برادر دومم، برادر اول 9 سال، برادر دوم 6 سال، برادر سومم 4 سال، خواهرم که مونس و یارم بوده همیشه، دو سال من بزرگتره و برادر کوچیکترم 3 سال. من با آموزهای شما اندکی آشنام که ما رو لافکیت میزونید. من برادر اولم مشکل عصبی داشت، من رو خیلی کتک میزد، خیلی اذیت میشن. خوشبختانه لازم فیزیکی چون قدرت من بودم تونستم تو سن 15 سالگی جلوش ایستادگی بکنم و به این اذیت آزار خاتمه بدم. بعد از اون همه چیز ظاهرا خوب و درست بود تا سال 88 که به خاطر اعتراضات بعد از انتخابات مجبور شدم از ایران خارج بشم. ترکیه رفتم، اونجا درگیری مسئله عشقی بودم، ناموفق بودم و اونجا مشکلات به نوعی شروع شد. بعد که امریکا اومدم اینجا بودم تقریبا 5-6 ماه که برادرم، که برادر دومم تو کانادا بود، تصادف کرد و اونجا دیگه واقعا شیر خلاط خورده شد و به قول معروف اون هرانچه که بدان جدای دارن من همه رو یک جا.
آیا برادر نه برادر به خاطر تصادف در چه شرایطی قرار گرفت؟
خانواده متوجه نشد.
نه برادرتون چه شدن به خاطر تصادف؟
پسنجر بودن، تصادف شد، راننده چیزی نشد، فقط فوت شدن.
یعنی ولی به خاطر اون حادثه راندگی کشته شدن؟ متاسفم میفهمم.
خب یعنی میخوام بگم این شد.
نه متوجه متوجه.
آی دکتر بعد از اون من زندگیم به سختی گذشت و دیگه فشار قربت و اون مسائل پشت بعد از فوت برادرم باعث شد که حالا من خودم و وسط اون مثلث نکبتی که شما میگید ببینم. البته نمیدونستم، ولی خب خوشبخت بودم که شما رو با اون جمله زیباتون شناختم که میگید همه هنر زندگی در این است که در من چه میگذارد آن زمان که جهان درگذرد. خلاصه اینکه به سمت شما جذب و جذب شدم، تونستم به کمک آگاهی که شما به من دادید این ضعفامو تا حدودی برطرف کنم. خشم عصبانیتم رو خیلی بهتر کردم، افسردگیمو با ورزش درست کردم و اون استرابی هم که داشتم خود به خود انگار بهتر شد. هنوزم میشترم کار میکنم ولی در کل خیلی بهتر شدم. سوالی که دارم آقای دکتر، با همه تغییرات و مثبتی که تو من به وجود اومد، دو تا مسئله است که الان برام سواله. یکی مسئله هستگی من آقای دکتر. من فیزیکی خسته میشم، یعنی قبلا این مشکل رو نداشتم. یعنی صبح خواب پا میشم میرم سر کار، بعد از 2 ساعت احساس خیلی شدید خستگی دارم.
بذار همینجا بذار یه چیز کوتاه برای که کمی نگران من وقتم. ببین عزیز، اولا ما متاسفانه یه سیندرومی، یعنی یه پدیده کمی ناشناخته به عنوان موضوع خستگی داریم که به دلایل مختلف که برای هر کسی متفاوته و یه مجموعه ایست از علل و عوامل و حتی پیامدار داره. دکتر دوم متاسفانه برمیگره به یه زمینه‌ای برای افسردگی، یعنی افسردگی برخی از اوقات خودشو با این حالت بی انرژی بودن و حوصله نداشتن و حتی عضلات و ماهیچه‌ها توان کارش رو که از اوتش برمیان نداشته باشن رو داره. سوم این که موضوع در حقیقت خستگی برمیگره به اینکه خوابتون به اندازه کافی عمیق و سنگین نیست. ممکن از نظر کمیت اشکالی نداشته باشه ولی از نظر کیفیتش داره و به همجاست که چون امواج مغزی شما به تتا یا آلفا نمیره که بین یه دوم سیکتا تقریبا به یک اعتبار هفته شرایطی رو به وجود میاره که شما صبح که بیدار میشید خسته باشید یا اینکه بعد از یه مدتی خستگی بهتون حمله کنه. برخی از اوقات هم نوع خفیف در حقیقت سلیپ اتاکه، یعنی یه نوع حمله خوابه که اینا علل و عوامل پزشکی داره، علل و عوامل روانی هم صرف نظر از اون داره، و به همین جهت است که شاید مراجعتون به یه آدم متخصص برخی از اوقات ممکنه به شما بگه که فرض بفرمایید یه چیزی در شما، مثلا پتاسیم بدنتون کمه و اون مثلا عامل اصلی است، به همین جهت که مقدار آزمایش میخواید و موضوع رو نمیشه نادیده گرفت اگر دلایل پزشکی داره. اگر دلایل روانی داره، اون چیزهایی که بهش اشاره کردم، البته اینا کاملا هر دو به هم مرتبطن، ولی احتیاج به یه مقدار دادن آگاهی از جانب شما، به یه مقدار از خوابتون گرفته، سطح انرژیتون گرفته، مقایسه با قبلتون گرفته، همه اینا عزیز احتیاج به این هست که با یک متخصص روان پزشک شاید بیش از هر کسی دیگه تو این زمینه گفتگویی داشته باشید.
یه مسئله دیگه تو همین راستاست که خیلی برام مهمتره. حالا خستگی مثلا، شاید من انتظارم نسبت به گذشته، من همش سوالم تغییرات قبل از بهبودی هایی که مثلا از لحاظ خشم و عصبانیت و اینها تو خودم به وجود آوردمه. شاید خستگی هم اونقدی من اذیت نکنه که من مشکل جنسی تا حدودی پیدا کردم، شاید باز همین مشکل نباشه، ولی من گاهن با مشکل نعوذ مواجه میشم آقای دکتر. اینو من بیشتر
خب حالا ببینید اتفاق حالا همین
ارتباطی هست آقای دکتر،
کاملا شما فقط به من بفرمایید که تستوسترون شما پایینه، یعنی مثلا چون در حد سن شما ای بسا 500-600 مثلا باید باشه، ولی اگر زیر 300 اصلا عامل خستگی شما از اونجا میاد، یعنی پایین بودن اون هورمون مردانه شماست. همینی که میگم موضوع اول پزشکی بهش نگاه کنید عزیز، بگذارید همه احتمالات پزشکی به بیرون رانده بشه، به اصطلاح رولد اوت بشه، بگیم اینا نیست، بعد بریم سراغ مسائل احتمالا روانی. ولی به نوعی که شما حرف میزنید و به گونه‌ای که گزارش میدید، به نظر من شما با موضوع بیشتر پزشکی روبرو هستید تا روانی.
آره جون، من این مشکل رو قبل از خودآگاهی نداشتم، فقط اینو میخوام بدونم که این مشکل رو هیچ وقت حس نکردم تو زندگیم، چون مثلا من مشروب رو ترک کردم، سیگار رو ترک کردم، ورزش میکنم، اساسا باید تو این مسئله بهبود حاصل بشه.
نه اونقدر عزیز. بله ببینید، دلایل سقوط مقدار ای بسا هورمون مردونه یا تستوسترونتون میتونه کاملا یه چیز پزشکی باشه، اونجا میتونه مسئله باشه، یعنی اون فعالیت ها رو حتی ای بیشتر هم کرده باشید ممکنه 5% اثر بذاره، ولی وقتی از یه جانب دیگه 50% میفته شما 45% عقبی. به همین جاست که باز همچنان تاکید من برای شما اینه که حتما موضوع رو از دید پزشکی و روان پزشکی ابتدا چک کنید، برای که بعض اوقات هم مقدمه میتونه یه مقدار آسیبای دیگه به بدنتون باشه یا مقدمه افسردگی باشه. این است که موضوع رو باید جدی گرفت. جان
من شماره دکتر روان پزشک میتونم بگیرم که
کجا هستید شما؟
من تو بیاریام
فهم بعد اگر لطف کنید تلفن کنید به دفتر رادیو همراه 310-441-5111 بگید با مهناز خانم میخواید صحبت کنید، احتمال داره نامی داشته باشن بهتون بدن، برای که ما در فقط ایالت کالیفرنیا میشه.
دوباره بگید شما
را حتما نزم 310-441-5111 این دفتر رادیو
5111
اینه که لطف کنید به اون کار شما به نظر من پزشکیه. اگر من بگید حرفایی که شما زدید 80-90% یا فقط پزشکیه یا عامل اصلی پزشکیه، احتمال این که موضوع جنبه روانی داشته باشه به نظر من 10-15% یا 20% نمیتونه باشه، ولی به هر حال اون اول چه کنه همیشه کار درست همیشه این از جان.
ممکنه سنی که چون میگم من این مشکل
قبلا نداشتم الان به سن ارتباط نرزم، 35 سالگی سن نیست که شما رو تو سرازیری قرار بده. بنابراین همچنان
فقط که من یه سوال دیگه این علی در همین راست، من استاندارد رو نمیدونم، یعنی شاید من خوبم
مثلا استاندارد در سن شما یه تمایل داشتن برای ارتباط جنسی 2 یا 3 بار در هفته است که کاملا از اول تا آخر آمادگی داشته باشید و این زمینه تحریک رو پیدا کنید.
خب مثلا من گاهن توی شب دوبارم اتفاق میفته، ولی خب آخه طرف های من معمولا.
طرف های شما معمولا چی؟
اینو مثلا میگن اونا راضی نیستن، حتی با اینکه اون ارگازم هم میرسن چندین بار، نمیدونم.
به هر حال بهتره با یک روانپزشک آقا و یا یه متخصص مجاری رایورولوژیست یه صحبتی بکنید ببینید چه هست. ولی من همچنان حرفم به شما اینه که با دادن یه آزمایش خون تکلیف اینا رو به مقدار زیادی روشن کنید، ای بسا تغییرات کاملا تغییرات پزشکی باشه، برای که گفتم بیشتر اونه، و بعد بر مبنای اون حرکت کنید ببینید چه آگاهی اطلاعی به شما میدن. بر مبنای اون هم
مسئله مثلث زحمتتون، یه سیدی اونو
میخواستم
تهیه بکنم، اون اسمش
چیه؟ نه شما یه دونه ترس و اضطراب و وحشت 8 ساعته، افسردگی 8 ساعته، خشم و عصبانیت 8 ساعته، بعدم 4 ساعت استرس، روی هم 28 ساعت عزیز. هر کدوم استراب یه جاست، افسردگی یه جا، خشم و عصبانیت یا انگر منیجمنت یه جاست، استرس یه جای دیگه است. اونها همه 8 ساعته هستن، استرس 4 ساعته. بنابراین اگر تلفن کنید به دفتر رادیو همراه یا از طریق وبسایت من، اونجا میتونید برید سفارش بدید براتون بفرستن. شاید یا تلفن هست 310-926-5026 اون رو میتونم براتون ارسال کنم. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خیلی ممنون.
روز شما همینطور از خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ رجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای نیک کانی در گفتگویی که با آقای محمد رضا معزنی دارند در اختیار دارند. بنابراین اجازه بدید که بعد از چند پیام توجه شما رو به این گفتار آموزنده جلب کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زمان زن است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99 در تصادفات تنها یکی است. آن هم یدیدیست. Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
الو
دکتر جون سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم، میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضیارم به هم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری، اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری مجتبی فکورفر با یه تلفن تمام سوالاتتو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارشو بنویس 714-921-921-4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714-921-921-4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالم راحت کردی.
ایلات مارکت با سابقه ترین مارکت مورد سلیقه خانواده های ایرانی، مثل همیشه با بهترین کیفیت و مرغوب ترین میوه های فصل، گوشت، ماهی و سوشی تازه را زیر یک سقف برای شما فراهم نموده است. ایلات مارکت عرضه کننده انواع برنج های معروف با نازل ترین قیمت. ایلات مارکت همه روزه به استثنای شنبه ها با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای هموطنان عزیز.
Proudly presents Christmas of 2017, Armenia in Las Vegas. This year, Saturday, December 23rd. Ta-ta.
4 days and 3 nights stay at a prestigious Paris hotel, only $299, and at the Balance Hotel, only $229, including 2 unforgettable concerts. Ta-ta, Armenchik, Arman Hovhannisyan, Armenia, in Las Vegas. Info line 818-699-9000. Tickets available at emperorent.com and ticketmaster.com. Keep the Armenian heritage. Be a part of history.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در پورتلند جمعه 17 دسامبر 3 تا 6 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت 7 تا 10 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی در پورتلند استیت یونیورسیتی. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 214-402-5133 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 متقا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی، در این لحظه میزبان جناب آقای نیک کانی هستیم، مشاور مالی از دفاتر اقتصاد و خانواده، و امروز میخوایم یک اکسری مالی تمیز و مرتب داشته باشیم. آقای کانی عزیز، درود بر شما.
درود فراوان به شما و شنوندگان خوب. چه اشاره خوبی کردیم، به خاطر اینکه افراد، جناب منزلی، یک ساعت و نیم، 2 ساعت، حتی بیشتر در رستوران ها وقت میذارن، میرن یه فیلم سینمایی میبینن، تلویزیون مرتب دارن نگاه میکنن. این یک ساعت و نیم ها رو اگه ما بتونیم یکیشو برای برنامه‌ریزی مالی خودمون کنار بذاریم و ببینیم که اکسری مالیمون چگونه در میاد، میتونه واقعا نتیجهش تا آخر عمر بهبود پیدا کنه، بهبود نشون بده برای شخص. به عنوان مثال، به خاطر اینکه ما انسان ها باورهای فعلیمون از تجارب گذشتمون سرچشمه گرفته، باید این باورهای افراد ما در اکسای مالی از زیر ذره‌بین رد کنیم، ببینیم که این شخص وقتی راجع به مسائل مالی صحبت میکنه چگونه اونو توصیف میکنه، و توصیف کردن اون نشون میده دقیقا این شخص در گذشته چه کارهایی رو انجام داده، و نگاه میکنیم ببینیم بالاترین موفقیت شخص چی بوده و بدترین تصمیم مالی که گرفته چی بوده. وقتی این دوتا رو به هم بچسبانیم، میتونیم دقیقا برنامه‌ریزی بهتری انجام بدیم. یکی از این برنامه‌ریزی‌هایی که ما بسیار ازش استقبال میشه اینه که شما این نوعی با من ملاقات میکنیم، ما به این نتیجه میرسیم که آقای مازنی، شما نه 10% از درآمدتون پس انداز کردین، نه پولی برای آینده گذاشتین، زندگی خیلی خوبی رو مدیریت چه به عهده داشتین، ولی بونسرات برای آینده خبری نیست و پولی کنار گذاشته نشده. خب میگیم که چرا ما نیم یه سری از این اشتباهات گذاشته رو فایننس کنیم. به این معنا خیلی عادیه، افراد وقتی یه ریل استیت دارن، روش قرض میکنن، میرن یه ریل استیت دیگه ای میخرن، بعد میرن دوباره رو اون قرض میکنن، یه ریل استیت دیگه ای میخرن. فکر کنین اگر نمیتونستی شما فایننس کنی، چند تا میتونستی ریل استیت بخری اگه قرار بود کش بخری؟ اگه قرار بود یه منزلی که 3 میلیون دلار شما کش بخرین، فکر نمیکنم تعداد فروش به این بالایی بود که الان که میرین فقط یه 10% 20% داون میذارین، بقیه پولو بانک میده و شما شروع میکنین بابت گرفتن این قرض یه پولی به بانک پرداخت میکنین. به همین دلیل، چون با قرض میتونین بیشتر ریل استیت بخرین، مرتب و مرتب سرمایه‌تون بالا میره، ریل استیت هم بالا میاد و همه خوشحال و خندان میرین دنبال کار زندگیتون. چرا افراد عادت ندارن که به عنوان مثال یکی از بزرگترین مشکلات زندگی خودشون که برنامه بازنشستگیشون هست، و نه 99% بلکه 100% یک روزی با اون دست و پنجه نرم کردن رو در راه هستش و مزه خواهند کرد رو فایننس نکنن. به عنوان مثال شما میریم بانک آقای معزنی میگین که من این دفعه اومدم به جای اینکه قرض کنم برم بیلدینگ بخرم میخوام قرض کنم بذارم تو حساب بازنشستگی، به خاطر اینکه من اگه بیام بخوام 500 هزار دلار جمع کنم شاید 20 سال طول بکشه، ولی اگه بتونم الان 500 هزار دلار فایننس کنم بذارم در حساب بازنشستگی و همونجوری که وقتی از بانک قرض میکنم یه رقمی رو بابت بدهی پرداخت میکنم به بانک پیمنتاش رو اونجوری پرداخت بکنم، الان من با 500 هزار دلار حساب بازنشستگی رو شروع میکنم، نه اینکه بیام سالی 20 هزار دلار بذارم برای فرزند 10 سال آینده. به همین دلیل هستش که افراد وقتی که میان پیش ما یه سری برنامه‌ریزی تازه رو جلو پاشون میذاریم که کاملا براشون تازگی داره، براشون اینترستینگ، براشون جالبه. پریمیوم فایننسینگ رو یا فایننس کردن حساب‌های بازنشستگی رو ما حتی در بیمه عمر هم استفاده می‌کنیم. اگر قرار بود آقای معزن شما بیمه عمری بخرید که پیمنت یا پول خرید این بیمه عمر رو بانک پرداخت کنه و به شما بگه که شما در زمان فوت بیاین پول بیمه رو من میدم ولی این دت بنفیت یا بیمه عمر رو با هم نصف کنیم، همه راضی بودن این کار رو انجام بدن، چون اگه ما قرار پولی پرداخت نکنیم یکی پولش رو پرداخت کنه ولی در آینده سودش رو با هم نصف کنیم همه آماده هستن. ما از پریمیوم فایننسینگ استفاده میکنیم برای کسانی که دوست دارن ثروت بیشتری رو برای خانوادهشون بذارن ولی بودجهشون محدود، خودشون نمیتونن این کارو بکنن و از طریق فایننس کردن پولی که میخوان برای ثروت یا برای خانواده بذارن رو از طریق بانک ها انجام میدیم، خیلی نتایج خیلی خیلی خوبی رو گرفتیم. به همین دلیل هستش که قدم گذاشتن و آمدن و گرفتن اکسترای مالی بزرگترین کاری هستش که بعضی موقع افراد فقط باید انجام بدن. بقیه برنامه رو ما در دفاتر تیک اوور میکنیم و چون اکثر برنامه‌ریزی افراد زیر یه سقف انجام میشه براشون خیلی راحت‌تر که بتونن برنامه‌ریزی رو انجام بدن. کسانی که با طلاق دارن دست و پنجه نرم میکنن یا طلاق گرفتن یا در حال گرفتن طلاق هستن، اونها برنامه‌ریزی ویژه‌ای رو احتیاج دارن به خاطر اینکه کاملا وارد یه شرایط جدید اقتصادی در خانوادهشون دارن میشن که باید یکی دستشون رو بگیره و بهشون نشون بده که الان زندگی چگونه خواهد بود. پس کسانی که در حال گرفتن طلاق یا بعد از طلاق هستش بسیار مهمه که برای گرفتن اکسترای مالی تشریف بیارن. و کلام آخر، بعضی موقع باورتون نمیشه در اکسترای مالی ما میبینیم افراد برای یه ادوایزی که واقعا یک دلار هم نمیارزید، اصلا ادوایز بدی هم بوده، غلط بوده، شخص تازه پول هم دست داده، چه فیایی چه مخارجایی پرداخت میکنن که یه سری داستانهایی بشنون که اصلا مثل زمان تفاوت همونجور که گفتیم تلفن عمومی با سلفون هستش، ولی بابتش پولای کلان رو پرداخت میکنن و خود گرفتن این ادوایز باعث شده که شخص هم فی یا مخارج زیادی رو پرداخت کنه، نتیجه کارش به اون صورت خوب نباشه و از همه بدتر نسبت به گرفتن ادوایز هم الان بدبین شده، الان از همه میترسه، فکر میکنه همه ادوایز بد میدن. به همین دلیل زمان گرفتن نصیحت های مالی قدیمی نه چندان کارساز با فی و مخارج زیاد گذشت، خدا بیامرزه، اون زمان گذشت. الان زمانی هستش که وقتی شما از خواب بلند میشین میبینید که شرایط اقتصادی و سیاسی جهان هر ثانیه، هر دقیقه، هر روز، هر هفته داره عوض میشه، شما نمیتونین یک بدون کاپیتان باشین در این اقیانوس اقتصادی، دو نمیتونین تمام تصمیمات مالی خودتون رو بگیرین به خاطر اینکه زیر و بم هایی که برنامه‌ریزی مالی داره، چون افراد هر روز باش دست و پنجه نرم نمیکنن و در مدارس هم به ما نمیآموزن که ما امور مالیمون رو چگونه مدیریت رو به عهده بگیریم، احتیاج داریم واقعا یکی دست ما رو بگیره، به شرط اینکه اون شخص هم تجربه اینو داشته باشه که بتونه ما را در این شرایط فعلی کمک بکنه. به همین دلیل تشویق می‌کنم که افراد برای گرفتن اکسترای مالی در هر شرایطی هستین تشریف بیارین، به خاطر اینکه دوستان عزیز بسیار بسیار موفق مالی ما هم اشتباهات میلیون دلاری دارن، اونها هم احتیاج به اکسترای مالی دارن که ما با اونها ملاقات بکنیم. یکی از اولین استراتژیایی که ما نگاه میکنیم و اکثرا هم کارساسش و به اجرا میذاریم، افراد عادت میدیم به پسنداز، به خاطر اینکه وقتی شما پسنداز میکنین پولتون دور ریخته نمیشه، پیمنت که نیست، پسنداز. مردم باید سخاوتمندانه تر رفتار کنن با این پسندازاشون، عادت میدیم که افراد درصدی از پول خودش رو کنار بذاره، این پول رشد بکنه. اگر ما بتونیم این پول رو رشد بدیم و در آینده تکنیک های پیاده کنیم که کپیتال گین تکس هم روی اون رشد نخوره، یکی از بهترین برنامه‌ریزی رو ما پیاده کردیم. به همین دلیل هستش که ما معمولا 3 یا 4 اینوستمنت مختلف انجام میدیم. هر کدوم از این باکس ها یا جعبه ها یا سرمایه گذاری ها وظایف خودشونو دارن، یکی شورت ترم، یکیش مید ترم، یکیش لانگ ترم، که شخص بتونه هر موقع احتیاج داشت به باکس اولیه دست بزنه، ولی سعی کنه به باکس های دوم، سوم، چهارم تا اونجایی که میتونه دست نزنه.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، صحبت های جناب آقای نیک کانی، مشاور در امور مالی رو شنیدید از دفاتر اقتصاد و خانواده. برای تماس با ایشون و همکارانشون شماره تلفن 1-800-861-0306 در اختیار شماست. 1-800-861-0306 1-800-861-0306 دفاترشون در وودلند هیلز، ویست وود و اورنج کانتی. و کلام آخر،
خوب اشاره کنم که جمع مازنی ما در دفاتر اقتصاد خانواده خودمون به مسائل ریال استیت اشخاص هم توجه میکنیم. ریال استیت دیپارتمنت داریم، به خاطر این کنم جزوی از برنامه‌ریزی مالیشون هستش. و همینجور ماهی یک بار در بی ایریا هستم من که افراد دوست دارم میتونم بیان و اکسری مالی رو بگیرن. و وبسایت ما هم هست economicsandfamily.com economicsandfamily.com که افراد میتونن برن یه سری اطلاعات خوب بگیرن و اگر خواستن تقاضای اپایمنت کنن. کلام آخر، شنوندگان عزیز، یادآوری میکنم که بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت بیشتر مالی به خطر نندازین و مثل همیشه live with passion.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرس.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور، شنبه 18 نوامبر، 2 تا 5 بعد از ظهر. مدیریت وقت برای مبارزه با استراب، استرس و خشم. 6 تا 9 شب، انتخاب همسر. یک شنبه 19 نوامبر، 2 تا 5 بعد از ظهر، از عشق تا سردی و خیانت. 6 تا 9 شب، از وابستگی تا همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی در هالیدی این داونتاون ونکوور. ورودیه برای هر کنفرانس $40. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 778-891-0105 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک